برنده به صورت نوبل رو میگم الان زیادن چون وقت نیست. آقای ساملسون برنده نوبل اقتصاد 1970 میگه بهترین عامل تحرک به تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است. آقای هارورد میگه که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. این که میگه کار سختی درسته. ببینید ما وقتی میگیم کمیت جمعیت و کیفیت جمعیت، این که میگه افراد زیر 25 سال تو آفریقا زیاد میشن ولی دارای به صلاح کیفیت نیستن، مهم همینه. ما اگر کمیت رو بتونیم تبدیل به کیفیت بکنیم برنده ایم. یعنی افزایش جمعیت موقع خوبه که تبدیل به کیفیت بشه، یعنی اون نیروی کار رو تبدیل کنیم به نیروی کار ماهر تمام دیگه، رقمش خودش درست میکنه. همون که میگه استقلال فرزندان در سن 18 سالگی، منتها شما باید تا سن 18 سالگی اینو جور بار بیاری از نظر کیفیت که وقتی میره تو جامعه یا اون خودش از پس خودش بر میاد. بنابراین این وظیفه دولت‌های مستقر رو سنگین میکنه که یعنی باید زیرساخت‌های لازم برای جمعیت حال حاضر رو فراهم بکنن. یه دولت مستقری میتونه از جمعیت استفاده بکنه، یه دولت مستقری میتونه جمعیت حالش استفاده نکنه، یعنی از فرصت‌ها به صورت فرصت سوزی بشه. اون کشورهایی که الان رشد توسعه بالایی دارن، دارن از جمعیت فعالشون خوب استفاده میکنن و حتی میدونید که خیلی از کشورها هم حتی نیاز دارن به نیروی کار از بیرون بیارن. همین کشور چینی که برای اولین بار، یعنی بعد از این حالا تو تاریخ تو این دوران کرونا، سال گذشته نرخ رشد اقتصادیش 18% بوده با بیش از 1 میلیون و 400 هزار 1 میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت، 18% رشد اقتصادی داره. من الان میدونم کشور چین با کمبود نیروی انسانی مواجهه.
بله ببخشید آقای دکتر، اتفاقا در یک طرحی که در اروپا برگزار شده به خاطر اینکه رشد جمعیت رو ارتقا بدن و در واقع تازه با اقتصاد نسبتا خوبی که داره، در مدارسشون دارن به بچه‌ها طرح مؤلف دیجیتالی رو گسترش میدن، یعنی از مدارس که اینها سری وارد مشاغلی بشن که خودشون کارآفرین باشن و بتونن خودشون به درآمدزایی برسن و زودتر حالا اون. ولی متاسفانه ما باید این رو در مدارس خودمون، به خصوص که حالا کرونا هم شده این مشکلات بیشتر شده، حالا بچه‌ها دور شدن از فناوری، خب این چجوری میتونه بعدا وارد بازار کاری بشه که با دنیای فناوری در رابطه است؟
من عرض کردم اگه دولت ها از این فرصت استفاده نکنن و فرصت سوزی بشه، ما نمیتونیم امیدوار باشیم. اصلا شما فرض کنید که ما اصلا افزایش جمعیت نداریم، برای همین جمعیت فعلی حاضر چرا باید مثلا با این همه امکاناتی که ما تو ایران داریم مثلا نرخ بیکاری ما از خیلی از کشورهای دنیا بیشتر باشه؟ برای
اتفاقا آقای دکتر ما یه پیامی داشتیم از آقای علی باریکانی از تهران و گفتن که ما در حال حاضر کلی جوان داریم در جامعه، آیا الان از این نیروی جوان استفاده بهینه میشود؟
همین بحثم اینه که دولت‌ها باید این شرایط رو فراهم بکنن.
بله
ببینید ما وقتی میگیم پنجره جمعیتی، یعنی آقا ما نیروی کارو داریم، باید برای زیرساخت فراهم بکنیم که شاغل بشه. تازه اگر شاغل شد که خیلی از افرادی که الان شاغل هستند، ببینید ما وقتی میگیم
آقای دکتر من حالا زمینی که آره تو بحث آقای علی محمدزاده هم داشته باشیم، من میخوام یه با همین برنامه ما یک نظرسنجی رو از ابتدای برنامه مطرح کردیم. سوالمون این بود که آیا طرح اخیری که در مجلس هستش، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که حالا در مرحله در واقع تصویبش تو شورای نگهبان هستش، حمایت خانواده ها رو در بر خواهد گرفت؟ تا نتایجی که در واقع به دستمون رسیده از نظرسنجی این برنامه برای دو گزینه بله و خیر 55% خیر بوده.
وقتی شما این طرح میذارید برای نظرسنجی، لازمه اولیش اینه که شنوندگان عزیز این طرح خونده باشن. وقتی این طرح نخونده باشن به نظر
خب، آخه نکته اینه کلیات که الان در فضای رسانه‌ها اعلام شده.
بله
بله،
حتی نگیم تو تهران، تو شهرستان ها برید میانگین بگیرید، برم همین از هیئت علمی که از پس زندگیشون تا حدودی برد میان دارای چند فرزنده. من عرضم اینه که حالا همونی که گفتی شرایط فرهنگی و اجتماعی هم خیلی مهمه. من عرض کردم شرایط اقتصادی لازمه ولی کافی نیست.
یعنی شما معتقدی که طرح شما شرایط فرهنگی رو هم قراره که متحول بکنه؟
بحث فرهنگ حدود 10 تا 12 ماهش بحث فرهنگه.
بسیار.
البته بحث مشابهات مادی زیاده، گفتم بحث مسکن هست، تخفیفات بیمه ای هست، کمک به بیمه درمان ناباروری هست، به در حالا بیمه مادران خانه‌دار هست یا زنان خانه‌دار هست، تخفیف مالیاتی رو عرض کردم و تسهیلات مسکن و تسهیلات وام ازدواج هست که برای خانواده‌ها در نظر می‌گیرن.
بذارید نظر آقای علی محمدزاده رو بشنویم و حالا به نوعی جنبندی صحبت ایشون میشه و ما حالا مهمان دیگری هم داریم که بعد در خدمتشون باشیم. آقای علی محمدزاده، یک جنبندی و یک دیدگاه شما رو هم بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که تو بحث جمعیت مسائل مختلفی مطرحه و این موضوع ابعاد گوناگونی داره. یک بخشش خب اقتصاده که ضریب خاص خودش رو داره و به این معنی نیست که اگر مثلا وضعیت اقتصادی خوب شد دیگه تعداد فرزندان خانواده افزایش پیدا میکنه و برای این مساق‌های فراوانی ما هم در کشورمون داریم، در میان خانواده‌ها و هم در کشورهای گوناگون داریم که وضعیت اقتصادی کشور و خانواده‌ها خوبه ولی تعداد فرزندان کافی نیست. ببینید تا سال 1970 میلادی در همه کشورهای دنیا نرخ باروری کل بالاتر از حد جایگزینی بود، یعنی بیش از 2.1 بود. البته این نرخ باروری کل با توجه به حد جایگزینی در کشورهای مختلف اعدادش متفاوته، شاید مثلا درستش 2.1 فرزند برای هر خانواده تا 2.5 و بلکه بیشتر باشه. ولی بعد از اون با کشورهایی مواجه شدیم که زیر حد جایگزینی سقوط کردن. همه این کشورها که شاید الان نزدیک به 85 کشور در جهانه، اینها برای اینکه این سقوط نرخ باروری رو جبران کنند مشوق‌ها و تسهیلاتی رو برای جوان‌ها، برای خانواده‌ها در نظر گرفتن. بنابراین ما با موضوعی روبرو هستیم که جواب کارشناسیش این هست که حالا که رشد جمعیت ما زیر 1% نرخ باروری کل ما زیر حد جایگزینیه، باید سیاست گذاری داشته باشیم، باید قانون گذاری داشته باشیم که این قوانین بیاد هم جنبه های اقتصادی رو هم جنبه های فرهنگی رو پوشش بده. بحث فرهنگ خیلی مهمه. تازه بعد از اینکه این قانون از تصویب گذشت، ما باید دولت خانواده محور داشته باشیم. اگر دولت ما دیدگاهش شبیه دیدگاه این دولت‌های اخیر باشه، قطعاً باز این قانون ممکنه آنطور که باید و شاید اجرا نشه. هم شرایط فرهنگی اجتماعی باید شتاب دهنده باشه، هم خانواده‌ها هم اطلاعات دقیقی از این قانون داشته باشن و هم این که به هر حال برای آینده کشور فکری کنند. حکیمی میگه که تصمیمات بزرگ رو با قلب باید گرفت و در واقع این بحث فرزند آوری و فرزند بربری هم یک نوع ایثاره و به هر حال افراد جامعه باید جایگزین‌های مناسبی رو برای
آقای دکتر اجازه بدید.
خیلی متشکرم آقای علی محمدزاده. شما نکته‌ای داشتید خانم رایگان؟ خیلی کوتاه بگیم که برای مهمان.
خانم مهری قلی‌زاده از کردستان پیام دادن و گفتن درگیری‌های خانواده‌ها و مشغله زیاد در جامعه امروزی و نداشتن فرصت کافی برای نگهداری از فرزند یکی از عوامل مهم است. اینو خواستن مطرح کنیم.
بله، اگر ما بخوایم مشکلات رو الان فهرست کنیم، صدها مشکل وجود داره که مانع هست و بخش عمده ای از این موانع از طریق این طرح قابل برطرف کردنه. منتها به این نکته هم باید توجه کنیم که مأموریت ما در زندگی بدون مشکل زیستن نیست، بلکه با انگیزه زیستن و داشتن فرزندانی که به ما انگیزه بدن، به زندگی ما نشاط ببخشند و آینده بهتری انشالله خلق بشه، بخشی از این انگیزه میتونه باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از دیدگاه های شما آقای علی محمدزاده و مشارکتتون و وقتی که در این برنامه اختصاص دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر.
شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. من محمد فیروزی در حال گفتگو هستم با آقای دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. صحبت کردیم با آقای دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و استاد دانشگاه. تا دقایق دیگر هم خانم دکتر ناهید دینارون، روانشناس و پژوهشگر جمعیت خانواده، به برنامه ملحق خواهد شد و باهاشون صحبت خواهیم کرد. اما در این فاصله میخواستم که با خانم عظیم‌زادگان کمی صحبت بکنیم و ایشون مجدد راجع به موضوعات بین الملل و فضای بین الملل اگر نکته‌ای وجود داره و مقاله وجود داره بگم. ضمن این که قبل از اینکه صحبتتون آغاز کنید، این رو هم بگم که برای اینکه این برنامه رو دریافت بکنید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بعد از پخش این برنامه اون رو دریافت بکنید و بشنوید.
پس این عوامل هم رشد کلی اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میدن، هم تحت تاثیر قرار میگیرن.
حالا اجازه بدید تا همینجاشو فعلا نگه داریم، چون خانم دینارونت هم به جمع ما پیوستن. سلام خانم دکتر.
سلام، وقت شما بخیر.
ممنونم. ما وقتمون کم هستش و فرصت نشد بیشتر در خدمتون باشیم. شما قطعا طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو به گوشتون خورده.
بله.
ما یک نتایج یک نظرسنجی رو تو همین برنامه هم داریم که حدود در واقع 54% 55% خانواده ها حمایت از این طرح نمی کنن. توی شبکه‌های اجتماعی هم که نگاه میکنیم به نظر میاد که هنوز این طرح ها انگیزش قوی ایجاد نکردن، بیشتر بحثای جنجالی این طرح مطرح است. چقدر فکر میکنید با توجه به تخصصتون و با توجه به تحقیقاتی که انجام دادید این طرح ها میتونن موفق باشن؟ چقدر آدم ها و شهروندان ما الان آماده هستن؟ برای آماده شدنشون باید چه کار کرد؟ و در خدمتون هستیم.
ببینید، از اونجایی که بنده تخصص اصلیم روانشناسی بالینی هست،
بله،
برای ایجاد هر تغییری نیاز به آموزش و فرهنگ سازی هست. و تغییر همیشه شروعش با مقاومته، با اینکه دست رد به سینه طرح‌های جدید یا نوآوری‌ها زدنه و این طبیعی و جزء روند تغییر محسوب میشه و ما این پیش‌بینی‌ها رو می‌کنیم. پس در نتیجه برای اینکه این نگرش تغییر پیدا کنه و این گاردگیری و این مقابله کمتر بشه، باید آموزش رو پررنگ کنیم و فرهنگ سازی رو و سبک زندگیمون رو تغییر بدیم. سالیان سال این آموزش و این سبک زندگی رو به ما تحمیل کردن و جا افتاد برامون، شد فرهنگمون، شد سبک زندگیمون. از این طرف داستان ما الان میخوایم این تغییر رو ایجاد کنیم به دلیل اینکه دغدغه های ما الان برای مسائل امنیتی، اقتصادی و فرهنگی کشورمون و نظاممون تعالی جمعیته، رشد و تعالی جمعیت و جوانسازی جمعیته. و فکر نمی کنم مردم ما با اینکه توی کشور زندگی کنن که از لحاظ امنیتی، اقتصادی یا فرهنگی در سطح بالایی باشن و در سطح بین المللی و بخصوص منطقه‌ای که ما خودمون توی منطقه‌ای هستیم که یه ذره تشنجات سیاسیش بالاست، فکر نمی‌کنم هر ایرانی یا تک تک ما از این شرایط یا از این وضعیت دوری کنیم.
بسیار خوب، دیگه تقریبا وقت برنامه تموم شد. آیه محمودی اگر جنبندی دارید ما میشنویم.
خواهش میکنم. من خیلی تشکر میکنم، برنامه بسیار خوب و روشنگرانه بود. من فقط راجع به یکی از پیامک‌ها که گفته بودن درگیری خانواده‌ها و مشغول بودنشون باعث میشه که وقت فرزندان رو نداشته باشن، یکی از مزایای این طرح اینه که سازگاری ایجاد کنه بین کار کردن خانواده‌ها و به حال فرزندآوری. فقط خواستم اینو بگم و انشالله که همونطور که قانون سرکار خانم دکتر دیناورم گفتم با تبیین درست این تر انشالله این مقاومت ها کمرنگ تر بشه و به من بذاریم این تر به اجرا برسه، بعد اون تر رو ارزیابی کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر دیناورم. اگر شما هم جنبندی دارید در حد یک دقیقه بشنویم.
ببین، کشور ما نیاز داره برای اینکه پیشرفت کنیم و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، باید جمعیت ما جوان و با نشاط تحصیل کرده و با سواد باشه و سعی کنیم انشالله با تغییر نگرش و آموزش و تغییر سبک زندگی اسلامیمون بتونیم به این مهم که بسیار این طرح جمعیت تعالی خانواده برای تک تک ایرانی ها و به خصوص کشور ما بسیار با اهمیته، بتونیم همه با همدیگه مثل همه این مسائلی که داشتیم همه دست به دست هم دادیم و تونستیم کشورمون رو به پیشرفت و توسعه انشاءالله هدایت کنیم.
خیلی متشکرم از شما از وقتی گذاشتید. امیدواریم که در برنامه های بعد باز هم بتونیم از نقطه نظرات شما مهمانان عزیز باز هم استفاده بکنیم. وقت برنامه ما در همینجا به اتمام رسید. فقط این رو بگم که موضوع برنامه بعدی نوای جوانی غربالگری جمعیت هستش که در اون برنامه هم روز دوشنبه خانم دکتر طاهره لباف، جراح و متخصص زنان و جمعیت شناس صحبت خواهند کرد و خانم دکتر نیما صالحی، پزشک و کارشناس حوزه جمعیت صحبت خواهند کرد که دعوت میکنم اون برنامه رو هم شنونده باشید. ما در این برنامه سعی کردیم نقطه نظرات مختلف هم کارشناسان هم افرادی مثل آقای محمودی که مسئولیتی دارند رو به سمع نظر شما برسونیم در رابطه با طرح جمعیت و حمایت از خانواده. امیدوار هم هستیم که این طرح‌ها بعد از تصویب واقعا اجراشون به شکل درستی باشه و نتیجه بخش باشه. ضمناً سوال نظرسنجی برنامه نوای جوانی برای روز دوشنبه این هستش: تا چه حد با طرح غربالگری جمعیت موافق هستید؟ زیاد، متوسط، کم؟ که میتونید پاسخهای خودتون رو از حالا به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید. خیلی تشکر میکنم از مهمانان این برنامه، آقای دکتر محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و استاد دانشگاه، و سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس و پژوهشگر جمعیت و خانواده. از همکاران خوبم خانم هانی عظیم‌زادگان و خانم مژگان رایگان هم تشکر میکنم بابت خوندن خبرها و مقالات بین‌المللی که ترجمه کرده بودن. با شما خداحافظی میکنم.
چهارم اردیبهشت 1319. از آغاز سال در تقویم رسمی ایران 35 روز گذشته است. اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران به ساعت 19 در سال 1319 در تهران با نام رادیو تهران گشایش یافت و از فردای آن روز برنامه‌های رادیو آغاز شد و چون برنامه‌ها تنها در تهران قابل رؤیت بود، رادیو تهران نامیده شد. و امروز 81 سال از آن روز می‌گذرد و در حال حاضر ده‌ها شبکه رادیویی و استانی در اختیار شما است. سال روز رادیو به همه همکاران عزیزم و شما مخاطبین فرهیخته مبارک. Thank you.
من دکتر حیدرعلی شفاپی هستم، پدر شهید مسعود شفاپی. ایشون رادیو 15 خرداد مدیر فنی بودن، مثل این که با یه سری خبرنگار رفتن غرب، اونجا شهید شد. الان هم کنی چستم زیر عکسش همیشه پلو بودن، فقط ناراحت هم بودی وقتی میام به محیط، خیلی متاثر میشه.
من انسیه قانیرات هستم، خواهر شهید سید عبدالله قانیرات. برادرم مسئول روابط عمومی صدا سیما بودن که در سال 62 در اتفاقات کانیمانکا ولپرج 4 شهید شدن و الان تا اینجا اومدم عکسشون رو اینجا دیدم، خیلی جاشون خالی. الان دوست داشتم تو جمع شما بودم.
من محمد رضا دوری هستم، مردم شهید هوشنگ دوری، خبرنگار شهید رادیو ایران شهید، گزارشگر بودم، خبرنگار بودم در صحنه بقای جنگ. و اینکه البته من خیلی بچه بودم، من یک سالم بود، چیز خاصی از ایشون یادم نمیاد. دوستانشون آقایون که همکارانشون میگفتن که مرد بزرگی بودن، مرد شجاعی بودن.
شهید نوری پس از پیروزی انقلاب به دنبال مکانی بود تا در آنجا با خدمات خود مرهمی باشد بر زخم دل مردم مظلوم ما، و او این مکان را در روستاها و در میان روستاییان یافت. او پس از پیوستن به جهاد سازندگی در روستاها به تقسیم زمینهای روستاییان پرداخت و مدتی را نیز بدین گونه سپری ساخت. اما بعد از گذشت مدتی به تهران بازگشته و با شروع جنگ تحمیلی به سوی جبهه ها شتافت. آری، پرندگی مهاجر حکایت ما این گونه بال رفتن را گشود. پس از بازگشت از جبهه ها وارد سازمان صدا و سیما شده و در برنامه کار و کارگر به انجام وظیفه پرداخت. حتما بسیاری از شما کارگران عزیز چهره پاک و معصوم او را به یاد دارید که نخست با ورود خود به کارخانه های شما صفا و صمیمیت را ترویج می کرد و خود نیز خالصانه در جمع شما قرار می گرفت. او می خواست درد دل کارگران را به گوش همه برساند و رنجی که در زمان رژیم ستمشاهی بر این عزیزان وارد شده بود منعکس کند. با هم در این لحظه به صدای گرم او به هنگام تهیه گزارش از یکی از مراکز اقتصادی گوش می کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه کار و کارگر، ما هم اکنون در خانه کارگر مرکز نزد برادران مسئول در کانون هماهنگی تعاونی های مسکن هستیم. در نظر داریم تا گزارشی رو از فعالیت های این کانون به سمتون برسونیم. در اینجا برادر عزیزی که مسئولیت این کانون رو به عهده دارن در کنار من نشستن، از ایشون میخوام که ضمن معرفی خودشون انگیزه تشکیل این کانون و نحوه کارش رو برامون توضیح بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام درود. خاک شلمچه او را در آغوش فشرد و او یا زهراگویان با پهلوی شکافته و دستان خونین بر سینه بر او سلامی سزاوار می‌داد و این چنین بود که پرنده حکایت ما به ملکوت اعلا پرکشید و در همانجا محفل گزید و خدای را خونبهای خیش قرار داد.
مادر شهید
سید احمد سادات.
شهید سید احمد سادات. شهید سادات توی در واقع کدوم عملیات شهید شدن؟
بیت المقدس.
کی شهید شدن؟
18/2/61 برای عملیات رفته بودن که چیز اونجا چیز خوردن، عملیات بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر.
چند سالشون بود؟
هنوز 22 تموم نکرد.
توی رادیو چه فعالیتی میکردن خانم حیدری؟
بیشتر کار تحقیقاتی و نویسندگی رو داشتم.
نویسنده رادیو بودن؟
بله بله.
کدوم برنامه رو داشتن؟ آخرین برنامه‌ای که داشتن یادتون هست؟
آخرین من یه سری برنامه‌های خانواده رو داشت.
بله.
بعد آینده سازان رو داشت. بعد یه برنامه سپاس با هم جای یه سری از برنامه‌هاشو نویسندگیشون انجام داد.
یادگاری رادیویی یا خاطره رادیویی ازشون دارید بخواییم برام بگیم؟
من که بعد از شهادت شما بعد معاون صدا من اومدم با من کار داشتم، من اومدم که وسایلشون رو جمع کنم که ایشون گفتن که میخوام با من ملاقات بکنم، من رفتم ایشون تعریف کردم، من گفتم که من به ایشون گفتم که شما اینجا بیشتر نیاز داره، قلم تو به همون تفنگ تو، بعد گفته بود که دو نفر هستن که من دخالشم اینجا، یکی عاشق و یکی دیوانه، شاید انشاءالله من جز عاشقا باشم، این خاطره بود که ایشون برای من از طرف رادیو گفته.
شما همسرشون شهید شدن؟
بله.
شهید؟
حسن نجفی.
حسن نجفی.
بله.
کی شهید شدن؟
سال 65. ده 12/65.
بله. تو کدوم عملیات چطور شهید شدن؟
عملیات کربلای 5 بودن.
بله.
بعد ترکش دوشیگا بهشون خورده بوده.
بله.
یعنی در واقع تو قلبش خورده بود دیگه، دردم شد.
در رادیو چه فعالیتی میکردن همسرتون؟
ولی ایشون اون سالای اول خدمتشون که توی یه دونه از این گروه ها توی بندر لنگه بودن، البته یه سال و نیم دو سالی تو بندر لنگه بودن، مسئول اصلیشون ایشون بودن، بعد وقتی که دیگه اوضاع آروم شده بود و ایشون برگشته بودن تو تهران، اومده بودن تو یکی از قسمت های تکثیر نوار رادیو کار میکردن توی همون تکثیر.
شما خودتون یادگاری چیزی دارید از همسرتون؟
از جهت کارهای چی؟
رادیویی که انجام میدادن.
ما یه دونه نوار از ایشون داریم.
بله.
دو تا سرود هست. البته میگفتن یه دونه تئاتر هم بازی کرده بودن، ولی منطقه ما اونو نداریم. ما خودمون یه دونه سرودشون مال اون همون اوایل انقلاب که توی جنوب بود تو بشاگرد اجرا کرده بودن، یه گروهی بودن با یه سری از همون بچه هایی که به اصطلاح محافظ بودن و چیز بودن توی کار همون حراست بودن، که چند تاشون هم البته شهید شدن اون بچه ها. یه سرود دست جمعی، دو تا سرود دست جمعی بود که اونجا با هم دیگه خونده بودن، ما نوار اونو داریم. آره.
راجب چی بوده سرودشون؟
راجب فقر و راجب مردم بشاگرد که چه سختی هایی میکشن، و یه دونش هم در مورد چیز بوده، اینکه ما با امام هستیم و به اصطلاح حرفای امام تا اونجایی که جون در بدن داریم انجام میدیم و گوش میکنیم. دایی اوقات هنوزم چون این نوارش به صورت ویدیوییه.
بله.
از قدیم داشتیم اون اوایل که خیلی میذاشتیم گوش میکردیم، بالاخره یه بیشتر دلمون میخواست مثلا این چیزا رو هی برای خودمون دوره کنیم. الان هم چرا بچه ها بعضی وقتا میذارن گوش میکنیم
به یاد پدرشون.
بله.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان در بخش اول از شبکه رادیوی گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید به شماره 162. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو